در برنامه روایت امروز، دفتر هماهنگی امور کمک های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که با فرارسیدن ماه رمضان میلیون ها نفر در افغانستان با ناامنی غذا مواجهند و بسیاری از آنان نمیدانند که وعده بعدی غذای خود را از کجا تامین کنند. نیروهای مرزی طالبان و نیروهای پاکستانی در مرز تورخم درگیر شدند. یک منبع در حکومت طالبان در تورخم این خبر را تایید کرد، ولی در مورد این واقعه جزئیات بیشتری را ارائه نداشت. و بارندگی‌های شدید و فاجعه‌های طبیعی ناشی از آن در چند روز اخیر در ولایت‌های افغانستان و ویژه در جنوب غرب آن کشور باعث تلفات در ولایت‌های فرا، هلمند و قندهار شده و بر اثر آن حداقل 40 تن کشته و حدود 50 تن دیگر زخمی شدند.
بینندگان محترم برنامه روایت امروز، با سلام به شما. لینا رزبه میزبان برنامه این ساعت هستم. موضوع برنامه را با گزارش تازه اوچا در قبال عدم دسترسی بیش از 14 میلیون تن در افغانستان به مواد غذایی اختصاص داده ایم. این در حالی است که ماه رمضان در افغانستان آغاز شده و برخی از باشندگان این کشور میگویند که حتی نمیدانند که وعده دوم غذای خود را از کجا به دست خواهند آورد. مهمان برنامه خانم راحل کبیر، فعال حقوق بشر خواهند بود. امیدوارم تا ختم برنامه با ما باشین، این بحث را دنبال کنین. ولی قبل از اینکه به تحلیل این موضوع بپردازیم، به سرخط چند خبر از افغانستان توجه کنید و بعد با بحث و تحلیل این موضوع با شما و مهمان برنامه خواهیم بود. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که با فرارسیدن ماه رمضان میلیون‌ها نفر در افغانستان با ناامنی غذایی مواجهند. بسیاری از آنها نمی‌دانند که وعده بعدی غذای خود را از کجا تامین کنند. این اداره ملل متحد به روز یکشنبه با نشر پیام در صفحه اجتماعیش در اکس نگاشت که در حال حاضر 14.8 میلیون نفر در این کشور از ناامنی غذایی رنج میبرند. نیروهای مرزی طالبان و نیروهای پاکستانی در مرز تورخم درگیر شدند. یک منبع در حکومت طالبان در تورخم این خبر را تایید کرد، ولی از ارائه جزئیات خودداری نمود. یک مقام نیروهای ملیشه پاکستان به رادیو مشعل گفته است که در این درگیری 3 سرباز آنان و 1 غیر نظامی زخمی شده است. این مقام مدعی شد که جنگ توسط نیروهای مرزی طالبان آغاز شده و افراد طالبان پاسگاه بازرسی ایوب را در تورخم هدف قرار دادند. دکتران شفاخانه لندی کوتل میگویند که جسد یک راننده محلی نیز به این شفاخانه انتقال داده شد. مردم محل به رادیو مشعل گفتند که در نتیجه شلیک ها مردم قریه پاچامینا واقع در نزدیک سرحد نیز مجبور به فرار از این محل و رفتن به لندی کوتل گردیدند. بارندگی های شدید و فاجعه طبیعی ناشی از آن در چند روز اخیر در ولایت افغانستان به ویژه در جنوب غرب باعث تلفات شده است. این فاجعه ها در ولایت های فرا، هلمند و قندهار به وقوع پیوسته و بر اثر آن حداقل 40 تن کشته و حدود 50 تن دیگر مجروح شدند. از خسارات مالی در ولایت های قندهار و هلمند نیز گزارش شده است، ولی طبق این گزارش ها ولایت فرا بیشترین آسیب را دیده است. برنامه روایت امروز را مشاهده میکنید. موضوع برنامه را به گزارش تازه اوچا در قبال کمبود مواد غذایی در افغانستان اختصاص داده ایم. بر اساس این گزارش حدود 14.8 میلیون نفر هم اکنون که تقریبا نیمی از نفوس افغانستان است با مواد غذایی دسترسی ندارند. مهمان برنامه خانم راحل کبیر، فعال حقوق بشر هستند که البته کارمند سابق یونیسف نیز می باشند. خانم کبیر سلام و سپاس با شما، ممنون که باز هم دعوت ما را به برنامه پذیرفتین. یافته های اوچا چیز تازه ای نیست، یعنی حداقل در طول چند ماه اخیری بار سوم است که گزارش های روبه سال ملل متحد، گزارش های دگه بنیاد های امدادرسان حاکی از نگرانی جدی در قبال کمبود مواد غذایی است و حال گفته میشه که حتی بیش از 3 میلیون نفر در معرض جدی از این قرار دارن و کسانی هم که برای گزارش با اونا صحبت شده میگن مطمئن نیستن که وعده بعدی غذای خود را از کجا به دست خواهند آورد. شما این بحران بشری را در افغانستان تا چه حد جدی ارزیابی میکنه؟
سلام مجدد به شما و همچنان همه بینندگان و شنوندگان. دقیقا بحران بسیار جدی است و اگر به این بحران توجه نشه احتمال یک فاجعه بشری ناشی از گرسنگی در افغانستان وجود دارد. به اساس گزارش کمیته صلیب سرخ که 2.1 میلیون نفر در حالت گرسنگی به سر میبره، به این معناست که غذا نداره، غذای برای خوردن ندارم و اونایی که صرفا یک وقت غذا برای خوردن دارن کسان هستن که در یک وضعیت اضطراری و یا کسایی که در ناامنی غذایی قرار دارن، یعنی از لحاظ غذایی سکیور نیستن. بنابراین این وضعیت است که پیش بینی میشه که یک فاجعه انسانی ناشی از مرگ انسان ها را ناشی از گرسنگی پیش بینی میکنیم و این نتیجه متاسفانه که نتیجه وضعیت افغانستان و سقوط افغانستان در آگست 2021 است که با مرور زمان در این مدت 3 سال ما این تاثیرات میبینیم و اگر هنوز هم با او توجه نشه یقینا که باعث مرگ انسان ها میشه و متاسفانه در گروه افرادی که در افغانستان و در همه شرایط بحرانی بسیار زیاد آسیب پذیر هستند در قدم اول اطفال افغانستان هستند و همچنان مادران افغانستان، بخصوص مادرانی که شیرده و حامله هستند. بنان متاسفانه این یک فاجعه بسیار کلان را افغانستان پیشروی داره که باید با او توجه صورت بگیره و به تفاوتی جهان در مسئله بحران افغانستان منجر به مرگ میلیون ها انسان خواهد شد. خب برای که چگونه مثلا در این اقدام صورت بگیره یا برای حل از این اقدام صورت بگیره یا از اینمی فاجعه گرسنگی جلوگیری شود و از مرگ میلیون ها طفل و زن افغانستان و مردم افغانستان جلوگیری شود، در قدم اول باید به مسئله توزیع مواد غذایی یک توجه خاص صورت بگیره و همچنان به قیمت مواد غذایی در بازار که طبعا به یک سبسایدی ضرورت داره که در حالی که در افغانستان یک حکومت وجود نداره و اقتصاد وجود نداره طبعا که باید که سازمان های بین‌المللی مسئولیت سبسایدی را داشته باشند و از طرف دیگر چگونه یک سیستم مورد اعتماد وجود داشته باشه که بتونه کمک ها واقعا برای کسی برسه که نیاز داره، نه ای که کمک ها عیف و معیل شوه که طبعا در این مدت 3 سال گزارش های بسیار زیادی در این قسمت وجود داشت و شکایت های مردم که خود ما با ما صحبت میکردن وجود داره که کمک ها به صورت بسیار گسترده حیف و میل میشه، یعنی قسمت اعظم کمک ها حیف میل جواب مستحقین نمیرسم و ولی در دراز مدت تنها وابسته بودن به این کمک ها مشکل افغانستان حل نمیکنه که همیشه باید مردم افغانستان یک حالت فقر و فاقگی و گرسنگی و حالت اضطراری و سر برن و همیشه باید کمک های اضطراری و بشر دوستانه صورت بگیره. باید برای راه حل میان مدت و دراز مدت فکر شد، بخصوص به عامل اصلی این فروپاشی اقتصادی باید توجه صورت بگیره که عامل اصلی این فروپاشی اقتصادی فروپاشی حکومت در افغانستان بود. در آگست 2001 صورت گرفت، 21 صورت گرفت و باید که یک حکومت فراگیر در افغانستان ایجاد شود که بتونه یک زمینه را برای انکشاف بازسازی و انکشاف اقتصادی مساعد بسازه.
بله خب شما به خلاهای موجود در پروسه امدادرسانی اشاره کردین که حکومت ظرفیت از این را نداره تا سهمیه بندی یا سبسیدای بنوی کنه کمک ها را. از دخالت طالبا در پروسه کمک رسانی هم گزارش های وجود داشته که پروسه امدادرسانی به نوع تحت کنترل از اینا صورت میگیره و اینا تصمیم میگیرن به کجا کمک ها برای چطور تقسیمات شود. برای شما ظرفیت بسیار اندک و ابتدایی حکومت طالبا در زمینه رسیدگی به این بحران تا چه حد باعث تشدید از او شده؟ یعنی کمک ها به افغانستان تا حداقل بعضا هنوز هم جریان داره. ولی به گفته شما یک حکومت کارا باید وجود داشته باشه که بتونه تقسیمات و یا سهمیه بندی کردن این کمک ها، حتی ایجاد یک سیستم به شکل کوپان که به او به افرادی که در اولویت قرار دارن، زنان بی سرپرست، معلولین، معیوبین، کمک ابتدا به اونا شوه. بر نظر شما حکومت طالبان میتونه تانسته تا حد مؤثر واقع شوه یا بیشتر پروسه امداد را مختل ساخته؟
اول خود در فعلا آنچه که در افغانستان از یک حکومت وجود نداره، در اونجا اونجا یک قدرت یا حاکمیت نامشروع است که در اونجا حکومت، نظام و سیستم وجود نداره تا این کار انجام بده. بنان این کار طالبا انجام دادن نمیتونن، به خاطر که سیستم در اونجا نیست. سیستم نبود، نه اعتماد بر شفافیت و نه در خوب بودن از پروسه وجود. این کار کمک های بشردوستانه توسط مؤسسات ملل متحد و مؤسسات بین‌المللی در افغانستان صورت میگیره، ولی متاسفانه که نمی مؤسسات هم تحت تاثیر و نفوذ و کنترل طالبان صورت میگیره. به خاطر از اینکه مشکلی که وجود داره، ما چون قبلا هم در مؤسسات بین‌المللی در افغانستان بودیم کار کردیم و میبینم که بعض وقتا یگان مشکل وجود داشت، ولی امروز فکر میکنم که فوق‌العاده یا در حد عظمی وجود داره و همچنان که با مردم وقتی که صحبت کردیم مردمی گپ میزنن. مشکل داری است که در مؤسسات بین‌المللی هم که در کابل است، یک تعداد افرادی که در اونجا کار میکنن به اصطلاح همو کارمندان بین‌المللی، اونا فقط یک کارمند هستن و تابع از این هستن که کارهای خودان خوب پیش ببرن تا ای که یک پوینت منفی نگیرن و برای وظیفهشان مضر واقع نشن. بنان اونا مجبور هستن بعضی چیزها را قبول بکنن. و از طرف دیگه هم کارمندای داخلی که در اونجا استخدام میشه، اکثریتش کسایی هستن که طرفدار طالبان هستن و اونا با حکم طالبان این کار انجام میدن. و از جانب دیگه به صورت کلی اما پالیسی هایی وجود داره، تمام مؤسسات ملل متحد و مؤسسات بین‌المللی که در افغانستان کار میکنن باید به نحو مالودار که توسط امو گپ طالبان را گوش بکنه که تا به اونا اجازه بده. بنان اینی عوامل باعث از این میشه که طالبان در اونجا مداخله بکنن به صورت غیر مستقیم و کنترل نظارت داشته باشن و کمک ها را به نحو به کسای برسانن که اونا خودشان میخواین. و واقعا برای اطفال و همچنان زنانه که در افغانستان به اون نیاز دارن، مطمئنن که برای اونا نمیرسه و اگر برسه بسیار کم میرسه، 1% کم. در غیر از اون من فکر میکنم کمک ها در افغانستان به قدر کافی وجود داره. اگر این عیف و میل نشه و اگر در مسیر درست خودی کمک ها به مصرف برسه، مطمئنن که مردم افغانستان و کسایی که به اون نیاز دارن و خصوص گروه های آسیب پذیر که همو اطفال و زنان افغانستان هستن، اونا میتونن این کمک ها رو مستفید شون. ولی متاسفانه که به شکلی که من گفتم این مشکلات در مؤسسات ملل متحد وجود داره و همی که طالبا در اونجا اعمال نفوذ میکنن. و از طرف دیگه هم نحوه از کمک هاست که چیگونه مثلا چه قسم کمک صورت میگیره تا مردم بتانه واقعا از این حالت وضعیت بسیار گرسنگی و فاقه بیرون شدن. خب یکی که امو توزیع مواد غذایی است، بر نحوه باشه یا گندم یا مثلا بسته های کمکی مواد غذایی، ولی از طرف دیگه هم ایجاد بعض کارها و یا شغلهای است یا تقویت بعض مهارتها و کسب و کارهای است که بتانه برای اقتصاد مردم کمک بکنه. متاسفانه زنان چون از صورت کلی از جامعه حذف شدن، از محیط عام و در کل اجتماعی حذف، بنان نمیتونن که به صورت درست اینمی کمک ها و به می کارها و بارها دسترسی داشته باشن.
بله. خب صلیب سرخ هم در یک گزارش تقریبا مشابه چند قبل از موجودیت گرسنگی در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود و این نگرانی ها از سوی بنیادهای امدادرسان در حال در قبال گرسنگی در افغانستان و طبعا نش میرسه که جهان یک هدف عمومی را برای خود تعیین کرده، یعنی قرار است تا سال 2030 گرسنگی در سطح جهان محو شود. به نظر شما چالش و یا آزمون گرسنگی در افغانستان آیا به اندازه کشورهای دیگر رسیدگی به او آسان است یا این پدیده مغلق‌تر است؟ مثلا برخی از زنانی که در افغانستان حال دیگر قادر به این نیستند که کار کنند و اینا تنها نانآور خانواده های خود هستند، خانواده از اینا هم در معرض گرسنگی قرار داره، ولی اگر فرصت کار بالفرض به زنا فراهم شود و اجازه کار به اینا داده شود، اینا نیازی به امداد مواد غذایی ندارن. تا چه حد پدیده گرسنگی در افغانستان به نظر شما پیامد یا دستاورد حکومتداری طالبا و نوعیت حکومتشان بر مردم و کشور است؟
در قدم اول خود 100% این وضعیت گرسنگی فعلا در افغانستان است و اساسا مو گزارش صلیب سرخ که 2.1 میلیون نفوس افغانستان فعلا در حالت گرسنگی هستن، یعنی به این غذا ندارن. این محصول اینمی دوره طالبا است، به خاطر از اینکه گفتم که تمام امو عناصر اقتصادی در افغانستان از هم فرو پاشیده، نظام اقتصادی در اونجا وجود نداره، زنا از کار کاملا ممنوع شدن و سایر موارد هم مثلا نیروی انسانی است که افغانستان ترک کردن، نیروی انسانی کاری که بتانه مارکت کار به چرخانه و برای مارکت کار مؤثر باشه، که هم بخش افراد مسلکی متخصص و هم تحصیل کرده و همچنان افرادی که در کسب و کار و مهارت هایی که لازم است برای مارکت کار، اینا نیروی افغانستان ترک کردن اکثریتشان. و امروز میفهمن که 10 میلیون نفوس افغانستان از افغانستان بیرون شدن و همچنان ای که سایر مواردی که از در عرصه مثلا سکتور خصوصی تقریبا چی شدن فلج است، مثلا در عرصه زراعت و اینا مشکلات وجود داره، بناهن این بسیار زیاد مشکل است که ما بگویم که اقتصاد افغانستان قدر بزودی مثلا در موجودیت طالب ها بهبود پیدا کنند. بنان مشکل اصلی و اساسی طالب ها هستند. اما همچنانی که در 20 سال دوران جمهوریت برای بازسازی و کارهای توسعوی اقتصادی کارهای صورت گرفت، ولی متاسفانه که وضعیت بسیار زود نداشت، یعنی که یک وضعیت بسیار شکنن بود که فورا با آمدن طالبا و تغییر فرامین و وضع فرامینه که اونا داشتن، وضعیت دفعتا از یک حالت که تقریبا در روز دوران استیبل بود و یک حالت کاملا سقوط مواجه ساخت و درآمد کلی افغانستان تقریبا به اساس گزارش‌هایی که از بانک جهانی وجود داره یک سقوط بسیار تاسفانه زیاد در نسبت به دوران جمهوریت دهه دوم دوره جمهوریت داره. بنانی نشان میده که اقتصاد افغانستان متاسفانه هنوز او ثبات نداره و بالای زو کار باید صورت بگیره.
بله.
و میاییم به موضوع از این که در سطح بین المللی این هدف وجود داره یا این گل وجود داره که بتانه فقر چی گرسنگی را تا سال 2030 ریشه کن کنه، بلی این جزء اهداف انکشافی ملل متحد است او که این اهداف انکشافی البته در کنار خود بسیار عناصر دیگر داره که در مجموع ابده هدف میشه، یعنی ریشه کردن گرسنگی تنها با توزیع مواد غذایی حل نمیشه، بلکه کار کردن روی ازی که چی گونه سکتور غذایی و سکتور اقتصادی به پای خود استاد شوه و ساخته شوه و توسعه پیدا بکنه و همچنانی که سایر مواردی که به ثبات و انکشاف یک کشور ضرورت چیز بستگی دارم، مثلا مسئله آموزش، مسئله رشد زنان، مسئله صحت و مسائل مربوط به محیط و محیط زیست، اینا تماما عناصر هستن که به هم پیوسته هستن. بنان متاسفانه که وقتی که در افغانستان حکومت وجود نداره، تنها این سکتور اقتصادی نیست که ضربه خورده و از هم پاشیده شده، بخش مشارکت زنان به صورت کلی از جامعه حذف شده موضوع مسائل محیط به او توجه نمیشه، موضوع خشکسالی در اونجا وجود داره و رو متاسفانه رو به پیشرفت است.
بله.
و مسئله تمام مشکلات دیگه ای که وجود داره، این باعث از این میشه که در افغانستان او هدف ملل متحد که بتانه و هدف بین‌المللی که بتانه با مو گرسنگی پایان بده، متاسفانه این مشکل در افغانستان است و این بله. مشکل از نبود یک حکومت است که باید در این مسئله توجه شود و این مشکل اساسی حل شود.
بله خانم کبیر، وقفه کوتاهی میگیریم و بعد برمیگردیم با پیامدهای دیگه مثل تغییرات اقلیم و تاثیر از او بر اقتصاد و کمبود مواد غذایی در افغانستان. امیدوارم بیننده و شننده با ما باشند.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای امریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
برنامه روایت امروز را مشاهده میکنید. مهمان برنامه خانم راحله کبیر، فعال حقوق بشر هستند. خانم کبیر، اگر برگردیم به دیگه ابعادی که منتهی به کمبود مواد غذایی اقتصاد بد افغانستان میشه، افغانستان اگر اقتصاد متاسفانه وابسته به امداد بشری داشت در زمان جمهوریت، بسیاری از سکتورهای اقتصادی حتی سکتور زراعت که اکثر مردم راه درآمد از اوناست به شکلی که باید و شاید انکشاف نیافته بود. در کنار از او خشکسالی ها طوری که شما گفتین پیامدهای تغییر اقلیم است که باعث میشه تولیدات مواد غذایی توسط خود افغانستان برای نفوسش تحت تاثیر از او قرار بگیره که شامل سیلاب ها، خشکسالی ها و دیگر ابعاد است. به نظر شما تا چه حد اقتصاد وابسته به امداد خارجی و این پیامدهای دیگر با هم رسیدگی به معضلای مثل کمبود مواد غذایی و گرسنگی در افغانستان را مشکل می سازه و بیشتر از کشورهای دیگر افغانستان را محتاج به کمک بین المللی می کنه؟
بله، دقیقاً که هیچ کشور تنها با کمک‌های بین‌المللی و کمک‌های بشردوستانه نمیتونه که با معضل مشکلات اقتصادی و اجتماعی خود به شمول مسئله گرسنگی و فاقگی و فقر پایان بده. بنان هر کشور و هر جامعه، افغانستان هم ضرورت به انکشاف و توسعه داخلی داره که این انکشاف و توسعه هم در بود انکشاف انسانی است و هم در بود انکشاف اقتصادی است، که اما عناصر المنت های انکشاف با هم موازی پیش میره. مثلا آموزش، بدون آموزش امکان نداره که انکشاف اجتماعی صورت بگیره و بدون انکشاف اجتماعی امکان نداره که توسعه اقتصادی صورت بگیره. بنان اینا همه با هم کنار هم هستند و در پلی از مسئله زیربناها که متاسفانه در افغانستان هیچ وقت کار نشده. خب این که در 20 سال گذشته افغانستان وابسته به کمک‌های بین‌المللی بود، این دلیلشی است که افغانستان متاسفانه قبل از 20 سال هم یک کشور بسیار آباد و توسعه یافته نبود. افغانستان از مدت 45 سال به این طرف با جنگ و ویرانی مواجه است و میبینیم از زمانی که شوروی سابق به افغانستان آمد و جنگ شروع شد، حداقل زیربناهایی که در شهرهای افغانستان وجود داشت کلا از بین رفت. سیستم آبیاری در افغانستان کلا در جریان بمباردمان ها از بین رفت. سیستم زراعت افغانستان کاملا تخریب شد. بعض صنایع کوچک حداقل در کابل و بعض شهرها بود کلان نابود شد، از بین رفت. و قبل از او هم پیش از آمدن اتحاد شوروی هم در افغانستان متاسفانه افغانستان از جمله کشورهای بسیار فقیر بود. حتی در سطح این منطقه هم برابر مثلا هیچ کشور را ما نمیتونیم بگیم که یک کشور مثل افغانستان بود. یعنی تمام کشورهای که در آسیا هستند و در منطقه‌ای که افغانستان از قرار داره، تمام از اونها شاخص‌های اقتصادی و توسعه‌ای پیشرفته تر از افغانستان داشتن. بنابراین ای در در 20 سال دوران جمهوریت زمانی که حکومت اداره معقد شروع شد در 2002، چون من در اونجا بودم و در افغانستان و کارا میکردم، افغانستان کلن یک کشور و ایران هم بود که هیچ چیزی در اونجا نبود و این ضرورت داشت به کمک های بین‌المللی، چون نمیتونست افغانستان خودش ساخت بشه. و خب ما یک رشد بسیار خوب را از دوران از 2002 تا 2020 ما میبینیم که در افغانستان صورت گرفت، ولی این دوره کافی نبود بر افغانستان. هیچ کشور نمیتونه که با او گذشته که داشت، مثلا چندین ده جنگ و ایرانی و همچنان گذشته که با فقر و با عدم توسعه مواجه بوده، او در پتن بتونه در 20 سال انکشاف بکنه. و متاسفانه فاکتورهای دیگه هم، مثلا این که ظرفیت کافی در حکومت افغانستان و در افغانستان وجود نداشت و همچنان این که مثلا فساد اینا بود، اینا کلش عوامل بود که دست به دست هم داد. ولی 20 سال برای نجات افغانستان و ثبات افغانستان و ثبات به شمول ثبات اقتصادی افغانستان کافی نبود، که متاسفانه امو وضعیت که حداقل ساخته شده بود در اون دوره با آمدن طالب ها با کلی از بین رفت. امو وقتا گفتم وضعیت افغانستان یک وضعیت شکننده است، به این معنی است که با اندکترین یک فشار یک تغییر میتونه که دوباره افغانستان رجعت بکنه به طرف عقب در اون جایی که قبلا بود. و ما دیدیم که بعد از اینکه
خانم کبیر، بله، با عرض معذرت صحبتتان ما قطع میکنم، فقط دو دقیقه وقت داریم. گرسنگی پیامد طویل مدت و فرا نسلی هم داره، یعنی مسائل مثل سوء تغذیه، روی اطفال میتونه حتی روی نسل‌های بعدی هم تاثیر منفی بگذاره. تاثیرات منفی طویل مدت گرسنگی برای یک ملت یا نفوس یک کشور چی بوده میتونه؟
اول خب قبل از اینکه ما به تاثیرات طویل مدت ببینیم، به می تاثیر امی دوره ای که طفلایی که در نیمی دوره رشد میکنن، یعنی در حال کلان شدن هستن و وقتی که مواد غذایی کافی نگیرن، اینا نه تنها از نظر فیزیکی بلکه از نظر فکری و دماغی هم رشد کافی نمیتونن داشته باشن. یعنی در آینده افغانستان با یک نسل متاسفانه معیوب مواجه خواهد. و از طرف دیگه این تداوم فقر و گرسنگی یا مواجه شدن به گرسنگی و فاقرگی باعث امکان داره که تغییرات را در جنها با وجود بیاره که بتانه اینمی رو به نسل‌های بعدی انتقال بکنه. استعداد و توانمندی های فکری افراد ضربه می‌بینن. به خاطر از اینکه می دوره وقتی که مواد غذایی کافی گرفتن نتانن، نمیتانه که از لحاظ هوش و استعداد بس به قدر کافی چی کنن؟ رشد بکنن. و متاسفانه که این در آینده با یک جوانی که بتانه واقعا از زندگی خود به اصطلاح از عهده زندگی خود برآمده بتانه و بتانه به خود، خانواده خود و جامعه خود مؤثر باشه، متاسفانه بله. که جوان را ما در آینده نخواد داشتیم اگه این وضعیت تداوم
پیدا کنه. بله. سپاس از وقتتان خانم کویر، ممنون که برداشت خود را روی یافته‌های گذشته تازه اوچا با بیننده در میان گذاشتین. سپاس از بینندگان و شنوندگانی که در طول برنامه با ما بودن و تا حال ما را همراهی کردن. تا لحظات دیگه همکاران با برنامه نظریات شما با شما خواهند بود. امیدوارم باز هم بیننده و شنونده برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا باقی بمانید. تا برنامه دیگر، شب و روزتان بخیر.
هایل، کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان. بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 با وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.